حوزه علمیه مادر این نظام است، به وجود آورنده و مولد این انقلاب و این حرکت عظیم است. چگونه میتوانه یک مادر از زاده خود، فرزند خود غافل بمانه، نسبت به او بی‌تفاوت باشه، در هنگام لازم از او دفاع نکنه؟ ممکن نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم و لعن اعداهم من الجن و الانس من الاولین و الاخرین. عرض سلام و ادب دارم محضر همه سروران ارجمندی که این برنامه رو دنبال میکنن. بحثی که امروز خدمت شما سروران هستیم، بحث تبیین سبک زندگی اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری هست و به دنبال این هستیم که برسیم به رسالت هایی که یک طلبه نسبت به ارائه این سبک زندگی در زندگی فردی و اجتماعی داره. قبل از اینکه وارد بحث تبیین این مبحث از دیدگاه مقام معظم رهبری بشیم، اجازه میخوام تعریفی رو داشته باشم نسبت به این سرفصل. سبک زندگی، واژه سبک زندگی یا لایف استایل، واژه‌ای هست که برای رویکردهای جامعه شناسانه، روان شناسانه و دین شناسانه مورد استفاده قرار میگیره. رویکردی که ما تعریفش رو دنبال میکنیم رویکرد دین شناسانه هست. در رویکرد دین شناسانه، سبک زندگی به معنای مجموعه ای از رفتارهای فردی در واقع اطلاق میشه که این رفتارها برخواسته از نگرشها، ارزشها و باورهای یک شخص هست و همین باورها و ارزشها و نگرشها نسبت به در واقع جامعه دینی هم بازخوردهای مثبتی رو دریافت میکنه. این تعریف سبک زندگی در معنای دین شناسانه هست. پیشینه این بحث رو اگر بخوایم از سر بگذرونیم بعد از تعریف واژه، باید عرض بکنیم که پیشینه این بحث در آیات و روایات ما بسیار گسترده هست. شما آنچه که در دستورات دینی، احکام دینی و موارد از این دست میبینید در دین مقدس اسلام، همه اون چیزیست که سبک زندگی رو برای ما ترسیم میکنه و ما رو در واقع سفارش میکنه که چگونه رفتار بکنیم، چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعیمون. لذا کلیه مباحث دینی رو میتونیم در واقع اینطور دنبال بکنیم که همه الگوهای سبک زندگی رو دارن به ما نشون میدن. اما پیشینه غربی این بحث، چنان که بیشتر وارد شده، برمیگرده به آدلر روانشناسی که در واقع سبک زندگی رو و این واژه رو اومد تبیین کرد و در موردش صحبت‌هایی رو داشت و نظریه‌هایی رو هم ارائه کرد. اما بعد از این اگر بخوایم مؤلفه‌های دقیق‌تری رو نسبت به سبک زندگی ارائه بکنیم، باید عرض بکنیم که سبک زندگی در واقع مؤلفه‌های رفتاری ما رو در فعالیت‌هامون دنبال می‌کنه. این فعالیت‌هایی که حتی در روزمره ما داریم، در برخوردهایی که داریم با همسرمون، با فرزندمون، با کلیه افراد جامعه، حتی رفتارهای زیست محیطی که داریم، همه اینها در واقع اون سبک زندگی ما رو تشکیل میده. اون چی که ما در واقع با تبیین مباحث مختلف بیانات مقام معظم رهبری بهش رسیدیم، در تبیین رویکردهای این سبک زندگی دو در واقع صورت داشت، یکی رویکردهای فردی و یکی رویکردهای اجتماعی. بیانات آقا میتوانیم به این شکل تقسیم بکنیم یا دستبندی بکنیم که یکی رویکرد فردی و یکی رویکردهای اجتماعی میان سبک زندگی رو برای ما ترسیم میکنن. من از هر کدوم از این مباحث 5 شاخص رو برای شما انتخاب کردم و انشالله بقیه شاخص ها رو شما بزرگواران در مباحث حضرت آقا دنبال می کنید و انشالله بیاری می طلبید این مباحث رو برای اینکه عامل باشید. الحمدلله البته عامل هم هستید. اولین و مهمترین اون چه که ما نسبت به این بحث باید عرض بکنیم رویکرد فردیه. اما من اجازه میخوام قبل از اینکه وارد رویکردهای فردی بشیم و بیانات آقا رو رصد بکنیم، این بحث رو داشته باشیم که در بیانیه گام دوم انقلاب حضرت آقا در این مورد چه فرمودن و ما رو به چه صورتی تشویق کردن به اینکه توجه بکنیم به این مسئله. در این بیانیه حضرت آقا این چنین فرمودن: تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیانهای بی جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است. بعد اینجا تأکید می‌فرمایند مقابله با آن جهادی همه جانبه و هوشمندانه می‌طلبد، و در ادامه می‌فرمایند که باز چشم امید ما به شما جوان هاست. اینجا در واقع بحث رو آقا به سمت این می‌برند که این زیان‌های بی جبران در این بحث حاضر زده شده و امروز باید برای مقابله با اون فکری کرد. دیگه الان به دنبال این نباشیم که در آینده وارد نشود، اون هم البته مسئله مهمی، اما مشکل اصلی ما الان این هست که این زیانها و ضررها وارد شده و متاسفانه تأثیراتی گذاشته و امروز ما باید مقابله بکنیم، راهکارهای برای مقابله اون رو پیدا کنیم و انشاءالله در واقع بتونیم راه درست رو شناسایی بکنیم و عمل بکنیم. اما اون چی که می‌فرمایند نسبت به رویکردهای فردی و رسالت‌هایی که یک فرد داره برای اینکه زندگی در واقع خودش رو بر این اساس و بر این سبک بچینه، یکی از مهمترین مؤلفه‌ها مؤلفه ایمان هست. اینکه ایمان فرد به چه صورتی باشه، آیا لازم هست که ما الان در واقع ایمان مردم رو نسبت به این امر مورد سنجش قرار بدیم؟ یعنی ایمان تأثیر گذار در سبک زندگی هست یا خیر؟ تحقیقات علمی، کارهای میدانی خیلی خوبی در این زمینه انجام شده و نشون دهنده این هست که جهتگیری های مذهبی تأثیر گذار بر در واقع فرایند سبک زندگی هست. هرچی که سبک زندگی ما بهتر عمل میشه، نشون دهنده اینه که جهتگیری مذهبی ما هم بهتر هست و هرچه ایمان شخص بالاتر باشه میتونه بهتر عامل باشه. ما حالا از تعریفات مبحث ایمان اگر بخوایم بگذاریم و چند نکته اصلی رو عرض بکنیم، باید به این صورت خدمتشون باشیم که بحث ایمان یکی از مصادیقی در خودش داره معنای تسلیمه. وقتی انسانی مؤمن بشه به معنای واقعی، تسلیم میشه در امری که در واقع جامعه اسلامی یا حکومت اسلامی یا بالاتر از اون خدای باری تعالی و حضرت حق به او فرمان داده، و این نکته مثبتی هست که میتونه سبک زندگی رو در دل خودش عامل بشه. پس ایمان اولین و مهمترین مسئله در اجرای سبک زندگی فردی هست که حضرت آقا هم اشاراتی دارند و مواردی در این مورد می‌فرمایند. حتی ما باید دقت بکنیم به این که البته این ایمان مسئله‌ای هست که بالاتر از در واقع عمل قرار می‌گیره و اگر ایمان نباشه میوش که عمل صالح هست هم به وجود نمیاد، که در فراز بعدی به بحث عمل خواهیم پرداخت. نکته قابل توجه در ایمان این هست که ما اگر بتوانیم بر مبنای معنویت ها و ایجاد و که الحمدلله در فضای جامعه ما هست و حضرت آقا هم در فرمایشات خودشون میفرمایند، و این که بتوانیم مسیر صحیح تر رو در معنویت داشته باشیم، در معنویت پردازی مردم داشته باشیم، میتونیم گام بزرگی رو در ارائه سبک زندگی داشته باشیم. حضرت آقا در جایی میفرمایند که در رژیم گذشته خلاء معنویت وجود داشت و شما الان جامعه حوزویان و دانشگاهیان نباید اجازه بدید که این خلاء ها در جامعه به وجود بیاد. خب این نکته مهمی. اگر خلأ معنویت وارد بشه سبک زندگی ها دچار اشکال میشه، و اگر سبک زندگی دچار اشکال میشه تقلید از قبل و مباحث نافرجام دیگر به دنبالش ایجاد خواهد شد. پس گام اول ایمان بود که در خودمون ایجاد بکنیم و بتوانیم شکل واقعی مؤمن و وارسته باشیم، چون که قرآن مجید هم بارها در واقع انسانها رو به این امر تشویق میکنه و انسانهای مؤمن رو مورد در واقع خرسندی قرار میده. نکته دوم بحث عمل هست که عرض کردیم میوه ایمان عمل صالحه. یکی از نکاتی که در این بحث باید خدمت شما عرض بکنم این هست که هر کس عامل باشد میتواند ادعا بکنه که توانسته سبک زندگی رو اجرا بکنه. گاهی ایمان وجود دارد اما عاملیت به معنای واقعی به وجود نیومده. این دچار خدشه میکنه انسان رو، دچار مشکل میکنه جامعه اسلامی رو. اراده محوری یکی از مهمترین مباحث در عاملیت هست. دین مقدس اسلام سفارش کرده به این که از دوران کودکی فرد رو عادت بدید به عمل کردن، ارادش رو قوی بکنید، وادارش بکنید گاهی به فعالیت هایی. اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند من عمله اشتاق، کسی که عمل بکنه مشتاق میشه. و در دستورات دینی خودمون میبینیم از دوران کودکی شروع بکنید و فرد رو و فرزند رو آموزش بدید، کمکش کنید فعالیت های دینی رو انجام بده و عمل کنه. اگر عمل نباشد ایمان به تنهایی کاری نمیکنه، گرچه که اگر ایمان در مراتب بالا اتفاق بیفته عاملیت هم به دنبال اون خواهد اومد. اما گاهی میبینیم در مراتب پایین تر ایمانی فرد و قرار داره و عملی به دنبالش نیست. شما میبینید در دستورات دینی در اسلام میفرماید از دوران کودکی آغاز بکنید. میخواید صدقه بدید، بدید فرزندتون صدقه بده تا اون عمل بکنه به این رفتار و این عادت برای او در واقع ایجاد بشه. یا در نماز خوندن کودکان که ما میبینیم بسیار سفارش کردن ائمه اطهار به فرزندانی که هنوز هم به سن تکلیف نرسیدن. البته از افراط و تفریط ها در این موارد مطمئنن باید پرهیز کرد، چون که میبینیم در سیره اهل بیت هم وجود داره. امام رضا علیه السلام یه شخصی اومد پیششون گفت یا ابن رسول الله، فرزند من 8 سالشه و نماز نمیخونه. پسرم 8 سال داره نماز نمیخونه. آخو فرمودن با تعجب، دوبار فرمودن 8 سالشه و نماز نمیخونه، 8 سالشه و نماز نمیخونه. خب این نشون دهنده این هست که شما باید در دوران کودکی که هنوز هم فکر میکنید به اون مرتبه والای در واقع فلسفه ایمان دست پیدا نکرده، عادت رو و عمل رو شروع بکنید، فرزندان رو تشویق به این امر بکنید انشاءالله. نکته دیگه ای که وجود داره در اینجا این هست که سبک زندگی اسلامی مبحثی هست که باید با اندیشه و عمل دنبال بشه، وگرنه هیچ فرایندی نمیتونه بهش کمک بکنه. چون همونطور که در اوایل عرایزم عرض کردم مؤلفه های اصلیش عاملیته. حضرت آقا میفرمایند سبک زندگی اسلامی ایرانی را در اندیشه و عمل دنبال کنید. این نکته بسیار مهمی هست. پس وقتی ما بتونیم در اندیشه و عمل دنبال بکنیم به معنای واقعی دست پیدا کردیم به اون چی که باید. سوره مبارکه عنکبوت آیه 69 در مورد افرادی که عامل هستند و عمل کننده هستند میفرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. کسانی که برای به دست آوردن خوشنودی ما با جان و مال خودشون کوشیدن، بی‌تردید اونها هستن که به راه درست، راه رشد، سعادت، حالا تو پرانتز بگیم راه درست سبک زندگی اسلامی دست پیدا کردن و ما اونها رو راهنمایی میکنیم به این سبک و یقیناً خدا با نیکوکاران هست. کسانی که تلاش بکنن و عمل بکنن در این مسیر، خدا هم به اونها کمک میکنه. پس این هم مورد دوم که عاملیت هست. قوه عاقله خیلی میتونه کمک بکنه در عاملیت انسان. یعنی در واقع اگر کسی بتواند به معنای واقعی عقلانیت پیدا بکنه، عامل هم خواهد شد. حضرت آقا در این مورد سخنی دارن که خدمت شما عرض میکنم. فرمایند عقل باید بتواند انسانها را تعالی بخشد. عقل در یک سطح آن عاملی است که انسان را به مقام قرب میرساند، به مقام توحید میرساند. در یک سطح پایین تر عقل آن چیزی است که انسان را به سبک زندگی اسلامی میرساند. باز در جای دیگه عرض کردیم که میفرمایند سبک زندگی اسلامی رو با اندیشه و عمل دنبالش بکنی. نکته سوم بعد از عمل این هست که ما بتوانیم به معنای واقعی علم و آگاهی پیدا بکنیم به مبانی دینی، مبانی اسلامی. خب ایمان رو به دست آوردیم، عمل رو هم شروع کردیم، میخواییم عمل بکنیم، اما دستمون باید پر باشه از مبانی دینی. چرا من عمل رو مقدمه بر علم آوردم؟ یک دلیل اینجا وجود داره. البته بحث پرچالشی هست که من نمیخوام بهش بپردازم، فقط در یک جمله عرض بکنم. خیلی وقتا انسان‌ها دچار علم زدگی میشن، علم زده میشن، علمی که مد نظر هست برای کمک به عاملیت، اون علمی هست که میتواند انسان رو در واقع رشد بده. نه به تعبیر حافظ تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز باشه، نکنه حجاب بشه برای اون و نتواند رشد خودش رو و کمال خودش رو و طریقت خودش رو ادامه بده. این مسئله مهمیه که گاهی به اشتباه ما فکر میکنیم اگر که علم به معنای مدارج علمی روزمره کنونی باشد مسئله عاملیت حل میشه، اما به واقع اینطور نیست. و گاهی بدتر از اون، افراد منتظر میمونن که مدارج عالیه رو به دست بیارن بعد عامل بشن. بزرگوار میخواد بشه حضرت آیت الله و بعد عمل بکنه، نماز شبهاش رو بخونه. میخواد بشه خانم دکتر یا آقای دکتر و بعد فلان عملها رو انجام بده. این نیست. به واقع آنچه که باعث رشد انسان میشه عاملیت هست، البته در کنارش با علم و آگاهی درست و دقیق و بدون حجاب. مسئله رو آقا اینجا میفرماین خیلی نکته جالبیه. من بیانات رو از روی اون میخونم برای اینکه استفاده بکنیم از کلمه به کلمه بیانات آقا و مضمونش فقط پرداخته نشه. میفرماین دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت 200 ساله فراهم کند و با وجود تهیدستی، خیلی مهمه، با وجود تهیدستی در بنیانهای اخلاقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد اونها رو به دست گیرد. غرب آمد و با استفاده از دانش خودش سبک زندگی غربی رو وارد زندگی های دیگر کرد. حضرت آقا در ادامه فرمایند من نمیگم سوء استفاده‌ای که غربی ها کردن ما از دانش داشته باشیم، نه، اما توصیه میکنم مؤکدن به نیاز کشور به جوشاندن چشمه دانش در میان خودشون. من اصرار به این امر دارم و در واقع تاکید میکنم که شما به دنبال این دانش و مبانی علمی باشید. این باز جای مباحث عمیق داره، بحث علم و اینکه چه بکنیم که علم ما کمک بکنه به حرکت ما. یکی از راهکارهایی که در این زمینه باز وارد شده این هست که ما از قرآن مجید دور نشیم. حضرت آقا می فرماین تو این مورد دقت بکنید. تو بحث علم اینی تارک و فیک و مستقلین در نظر داشته باشید و در مجامع مختلفی که با اهل قرآن داشتن و افراد فرهیخته قرآنی داشتن تأکید کردن روی این مورد که باز در جایی می‌فرمایند یک مسئله احترام ظاهری و پاس داشتن از حرمت قرآن مسئله بالاتر تخلق به اخلاق قرآنی سبک زندگی را منطبق بر قرآن قرار دادن. فقط این نیست که ما در واقع پاس بداریم اون باید باشه، اما در کنارش تخلق به اخلاق قرآنی، استفاده از مبانی در واقع دینی و روایی کردن هست. مورد بعدی و مؤلفه بعدی که ما در سبک زندگی باید مورد نظر قرار بدیم استفاده از الگوهاست. الگوهای ما چنان که عرض کردیم اهل بیت علیهم السلام علما، صلحا و شهدا هستند، بزرگانی که ترسیم کردن افق راه رو برای ما. ما باید توجه داشته باشیم که توجه به سیره این بزرگواران و الگوبرداری از اونها میتونه خیلی کمک کننده باشه. حضرت آقا در جای مختلف فرمودن که از سیره شهدا استفاده بکنید، تبیین بکنید برای جوانها، اینها رو ارائه بکنید، چه در ازدواجشون، چه در همسردارشون، چه در مبانی دیگر زندگیشون، تا استفاده بکنن از اون. اگر ما بتوانیم مسیر رو بر اساس الگوهای اسلام پیش ببریم سبک زندگیمون اصلاح خواهد شد. در بیانات مختلفی اشاره شده، من یکی از اونها رو خدمت شما عرض بکنم. میفرمایند بیان آنچه شهدا در زندگیشان عمل میکردن، چجوری عمل میکردن، چجوری رفتار میکردن، چجوری خرج میکردن، به وظیفه چجوری نگاه میکردن، این یکی از مسائل مهمی است که میتواند الگو سازی کند. پس بحث استفاده از الگوها خیلی میتونه مؤثر باشه در ترمیم سبک زندگی ما. مورد بعدی از مواردی که باید ما داشته باشیم برای مؤلفه‌ای که بتواند سبک زندگی فردی ما رو اصلاح بکنه بحث کنترل خیشتنه. خب ما ایمان رو به دست آوردیم، الحمدلله رب العالمین، به برکت جامعه اسلامی که البته به معنای کامل هنوز جامعه اسلامی کار دارد. خود حضرت آقا می فرمایند که هنوز مسیر زیادی داریم تا جامعه ما اسلامی بشه. ما انقلاب اسلامی کردیم، اما جامعه اسلامی، حکومت اسلامی هنوز باید تلاش بکنیم تا به اون افقهایی که می خواهیم برسیم. البته می فرمایند ما در حرکتیم، اما برای رسیدن به اون چی که انسان بتواند انجام بده به برکت جامعه اسلامی، در جامعه ما امروز افراد ایمان خوبی رو دارن و به ایمان خوبی دست پیدا کردن، ولی عرض کردیم این کافی نیست. در کنارش عملیات بود، در کنار عملیات و اینکه عمل بکنه و دیگه خودش رو رها بکنه از عدم عمل کردن به رفتارهایی که میداند. چون که حضرت آیت الله بهجت خیلی از افراد شما میدونید میامدن پیش ایشون میگفتن به ما یه نصیحتی بفرمایید، گفتن به اون چی میدونی برو عمل کن. خیلی از افراد میدانند اون دانستنی ها رو، پس عمل هم گام بعدی شد، باید عمل بکنند. و مورد سوم که عرض کردیم علم آگاهی بود، مورد چهارم استفاده از الگوها بود، و پنجمین و آخرین مورد ما کنترل و در واقع خویشتنداریه. وقتی همه اونها رو داشتی، اینجا باید مرتب با خودت دو تا چهار تا بکنی. امروز چه کارهایی کردم؟ محاسبه نفس که شما زیاد شنیدید، شما عزیزان و بزرگان داشتن این عمل رو، چقدر زیبا عمل میکردن، تشویق ها و تنبیه هایی که برای خودشون قرار میدادن، همه اینها رو همه شما بزرگواران بهتر از بنده آگاهی دارید. خب برای کنترل خیشتن چه موارد رو باید در نظر بگیریم، چه بکنیم؟ اون چی که بنده عرض بکنم و بحثم رو تمام بکنم این هست که سعی بکنیم از هوس ها پیروی نکنیم. بهترینش اینه وقتی ایمان باشه، علم هم باشه، که الحمدلله رب العالمین طلاب خیلی هم خوب این علم رو دارند، چه می شود که گاهی خدای نکرده خطا می روی، استفاده از هوس هاست، دامن زدن به هوس هاست، چون که قرآن مجید در این باره هم تذکراتی رو میفرماید. در سوره مورکه انعام آیه 150 میفرماید ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا، به هوس های کسانی رو که آیات ما رو تکذیب کردن پیروی نکن، سراغ هوس هات نرو. اونها کسایی بودن که آیات ما رو تکذیب کردن. میداند لن تنال البر حتی تنفقو رو و عمل نمی کنه چون حوثهاش اجازه نمیده. میداند قالو للناس حسنا رو و عمل نمی کنه چون حوثهاش اجازه نمیده. پس کشیدن ترمز نفس یکی از راهکارهای ایجاد سبک زندگی در زندگی های فردی ماست، که اگر بتوانیم به این عامل باشیم میتونیم نجات پیدا بکنیم به معنای واقعی. من بحثم رو جمع میکنم. مؤلفه های فردی رو خدمت شما عرض کردیم، 5 مؤلفه رو خدمت شما توضیح دادیم. انشالله در جلسه بعدی مؤلفه های اجتماعی رو تبیین خواهیم کرد. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.